أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از اون چه گذشت در تصویر شرط متأخر به حسب اون چه به مرحوم آخوند عرضه شد این بود که محظوری در شرط متأخر در احکام اعتباریه نیست و اینکه اصلا شبهه شرط متأخر نشأت گرفته از خلط بین تکوینیات و تشریعیاته و اعتباریات. در تکوینیات به هیچ وجه تأثیر متأخر در متقدم ممکن نیست. تکوینن مؤثر در وجود، امر متأخر از وجود شیعی، این اصلا معقول نیست، ممکن نیست. وجدانم شاهد این مطلبه. به بیانی که قبل گذشت، چون مرجعش به وجود شیع بلا علتنه، ولو مرحوم اصفهانی فرموده به اون بر نمیگرده، چون طرف معترف به علیته، اما علیت متأخر. اما حقیقت امر اینه که مقارن وجود وقتی که اون علت محقق نیست میخواد متأخر از وجود مؤثر باشه، این معناش اینه که شیء وجد بلا فرض وجود العله، چون میخواد بعد از این وجود متأخر مؤثر باشه، یعنی فعلا بدون وجود معلول محقق شده. ولذا همونطوری که عرض کردیم، مرجع تأثیر متأخر به وجود شیء بدون علتش و بدون وجود علتشه، و هذا مستحیلون بالوجدان. این در تکوینیات تمامه، اما در امور اعتباریه و در اعتبارات چه اشکال داره؟ اونی که مصداق واجبه، نه فقط اونی که مصداق واجبه، اونی که مورد وجوبم هست، حتی یعنی موضوع الوجوب منوط به یک امر متأخری باشه، ولو محل کلام ما فعلا شروط واجبه نه شروط وجوب. اما این که شیئی مصداق واجب بودنش منوط باشه به امر متأخر، یعنی امتثال واجب منوط باشه به تحقق امری در زمان متأخر. وقتی صوم و امساک نهاری مصداق واجبه که یتعقبه الغسل یأتی بعده الغسل، اونی که مصداق مأمور بهه، اونی که منطبقه واجبه، عبارت از این باشه، هیچ محذوری درش نیست. خلط بین تکوینیات و اعتباریات منشأ اصلا توهم شکلگیری اشکال شرط متأخر شده. این اولا. و این جواب همون جوابی که مرحوم خوی قدس سره در توجیه شرط متأخر به همین جواب بسنده میکنه، که اصلا در مورد شرط متأخر فرض اینه که شرط متأخر در اعتباریات محظوری نداره. این اولا. و نه دیگه، اون که مشروط شرعی مشروط عقلی میشه، یعنی همان طوری که عقلا تحقق مشروط بدون شرط معقول نیست، شرعا وقتی که اینجوری شد یه عقلا تحقق اون بدون اون شرط ممکن نیست. اما اون شرط به چه نحو اعتبار شده؟ اعتبار شده که به فرض وجود متأخرش دخیله. پس عقلا تا این در ظرف متأخر شکل نگیره اون مصداق واجب هم محقق نمیشه. اما این که آیا اینی که بنا شد شرعا معتبر شد، عقلا هم معتبر شد، احکام مربوط به امور عقلی هم بهش سرایت میکنه، به این معنا که کما ان الشرط العقلی لا یتأخر الشرط الشرعی که یرجع الی الشرط العقلی لا یتأخر، که همچه حرفی زدی؟ اونی که گفته شد از شرط و شرعی یرجع الی شرط العقلی به معنای لابدیته که لا یمکن مشروط محقق بشه عقلا مگر با تحقق شرطش، ولو اون شرطی که اعتبار اون شرط از ناحیه شارع و از قبل شارع باشه. به این معنا یرجع الی العقلی، اما یرجع الی العقلی به این معنا که کما ان اون یمتنع شرطیت المتأخر فی التکوینیات عقلا، یمتنع شرطیت المتأخر فی الاعتباریات. کی همچی حرفی زدیم؟ این مطلب اول. مطلب دوم این بود که کما این که لا ینبغی الخلط بین الامور التکوینیه و الامور الاعتباریه، و اینکه تأثیر متأخر تکوینی در متقدم معقول نیست، اما تأثیر متأخر در اعتباریات اشکال نداره، کذالک لا فرق در اعتباریاتی که تأثیر متأخر درش محذور نیست بین اعتباریات صرف و بین اعتباریات واقعی. گذشت این که اعتباری دو قسم داریم، یه اعتباری از قبیل ملکیت، زوجیت و امثال اینها که هیچ واقعیتی نداره برای اعتبار، تمام حقیقتش متقون به اعتباره، اعتبار نشه هیچی نیست. بله اعتبارم عقلانیتش منوط به رعایت مصالحه، اما وراء اعتبار هیچ واقعیتی و تعینی نداره. اما بعضی از امور واقعیاتش حقیقتش ولو اعتباره اما واقعیت داره، یعنی تعین داره، مثل حسن و قبح در عقلیات. اینا امور اعتباره، از قبیل امور تکوینی نیست، اما این اعتبارات اموری است واقعی. اینطور نیست که شما ظلم رو بتونید حسن فرض کنید، عدل رو بتونید قبیح فرض کنید. اعتبار قبح برای عدل و اعتبار حسن برای ظلم، کلا. این احکام امور واقعیه است که یدرک العقل، و این گونه نیست که احکام عقلیه عملیه از قبیل آراء نمیدونم عقلائیه باشه که منوط به تطابق عقلا بر اون شیء. نه، اگر خدا هیچ عاقلی هم در عالم خلق نکرده باشه، اولین عاقلی رو که خدا خلق میکنه، یدرک حسن العدل کما یدرک حسن الظلم اگر وهب له العقل. ولذا داره خدا وقتی که عقل رو خلق کرد گفت اقبل ادبر، گفت بک اثیب و بک اعاقب، یعنی ملاک ادراکه، و این عقل یعنی ادراک، ادراک یعنی یه مدرکی ورای اون هست. عقل ابداع نیست، ادراکه. العقل یدرک ولا یبدع لا یخلق. حسن و قبح عقلیه، یعنی از مدرکات عقلیه است، نه از مخلوقات عقل. عقل اینا رو ایجاد میکنه، ایجاد حسن و قبح برای عدل و ظلم میکنه، کلا. پس بنابراین اینا اعتباراته، اما اعتباراتیست واقعی. عرض ما اینه، کما این که در اعتبارات صرف و محض مثل ملکیت و زوجیت تأثیر متأخر و شرطیت متأخر اشکال نداره، شارع بگه ملکیت علا تقدیر تعقب الاجازه، زوجیت علا تقدیر لحوق الاجازه و ما شاکل، ملکیت علا تقدیر قبض، علا تقدیر امر متأخر این کان، کذالک در مدرکات عقل، عقل عملی اشکالی نداره، اون موضوع حکم عقل به حسن مشروط به امر متأخری باشه. عقل میگه این کار شما که میخواد به عنوان عدل حسن باشه، حسنش منوط اینه که یتعقبه کذا، اگر به دنبالش یک امری اتفاق نیفته، این کار شما در زمان سابق متصف به حسن نیست. حسنش و موضوعیتش برای حکم عقل به حسن و اتصاف به حسن یا به قبح منوط به امر متأخر، هیچ معذوری در این نیست. و اونی که کلام مرحوم آخوند داره زحمت میکشه که الا ولا بود شرط رو در امور عقلیه و احکام عقل عملی برگردونه به یک امر مقارن و بگه عبارت است از اون اضافه‌ای که بین فعل و امر متأخره و نه اون امر متأخر، و اون امر متأخر طرف اضافه است و اطلاق شرط بر اون اطلاق مسامحی است. تمام اینها زحمتی است که لا داعی لها، چون به نظر میاد خلط بین امور تکوینی و امور اعتباری منشأ این اصرار مرحوم آخونده که بگه الا ولا بود اون اضافه مقارنه، که میخواد شرط مقارن درست کنه. چه ضرورتی داره شرط مقارن درست کنید بعد از آنی که این از قبیل امور تکوینی نیست، از امور اعتباری ولو واقعی. امور اعتباری و واقعی حکم به حسن موضوعش منوط به تأخر شیئن یا به سبق شیئن. در اعتبارات و امور احکام عقلی عملی واقعی این گونه نیست که احکام علل تکوینی و مقارنت العلت للمعلول فرض بشه. اصلا در امور اعتباری ما علت و معلول نداریم، در امور اعتباری موضوع حکم داریم. موضوع حکم که علت و معلول نیست. و موضوع الحکم کما یمکن ان یکون امرا مقارنا یمکن ان یکون امرا سابقا او لاحقا. عقل ادراک میکنه، ادراک میکنه چیو؟ حسنشه، یعنی ثبوت حسن برای این شی به اعتباره نه به تکوین. نه این اعتبار نه به معنی قرار دادن، یعنی از قبیل خلق تکوینی نیست، از قبیل موضوع و حکمه. نه حکم، نه حکمو در اعتباریات جعل میکنن، حکمو در احکام عقلیه کسی جعل نمیکنه. ولی زمان میگن حسنش ذاتیشه، یعنی جعلی نیست. واقعی تکوینی نگید، حسن عدل تکوینی مثل این سفیدی این دستمال نیست، مثل این قند این گونه نیست. حسن عدل یعنی امر واقعیه که یدرک العقل. این الواحد نصف الاثنین آیا امر تکوینیه؟ بله تکوینیه، یعنی در خارج قلمبه‌ای دارید که یک نصف دو، یک وجود عینی. منظور از وجود تکوینی وجود عینی خارجی، یه وجود خارجیه، یه واقعیت الواحد نصف الاثنین. باریکه، یعنی واقعیت، واقعیت همان عالمی که عالم واقعیت الواحد نصف الاثنینه، همون عالم عالم واقعیت العدل حسنونه. اعتبار به این معنا، به همون معنایی که اعتباریت الواحد نصف الاثنین، که نه به معنای اعتباریت، به معنای فرض و تقدیر. این در مقابل تکوینه. اعتباری بودن به این معنا که تکوینن این گونه نیست، چون تکوین عبارت از وجود عینیت خارجه، احکام عقلیه عینیت خارجیه نداره، اما یه واقعیتی داره. همونی که گفته میشه وعاء واقع اوسع از وعاء خارجه، وعاء واقع اوسع از لوح یا لوح واقع اوسع از لوح وجوده. احکام عقلیه وجود ندارن به وجود تکوینی، اما واقعیت دارن. خلط بین تکوینیات و واقعیات اعتباریه مرحوم آخوند و وادار کرده به هر زحمتی در قضیه احکام عقلیه شرط مقارن درست کنه، و بگه اونی که منشأ اتصاف فعل به حسنه، اون لحوق الامر المتقدم نیست، بلکه اضافت الامر السابق به ما یأتیست، که این اضافه مقارنه با تحقق شیعه، در حالی که هیچ دایی بر این جهت نیست. احکام عقلیه تکوینیه اونا جای خود، موضوعش تکوینه، بنا نیست که هر شیعی مربوطه به تکوینیاته به غیر اونها هم سرایت بکنه، ولو غیر واقعی باشه، از قبیل احکام عقلیه. اینم مرحله دوم از بحث. ولذا گفتیم نسبت اون چه حکم به حسنش میشه یا به قبحش میشه، نسبتش به اون احکام نسبت الموضوع الالحکمه، و تعبیر از اینها به نسبت العلت الالمعلول رهزن نشه. منظور از این که این از قبیل علته، یعنی از قبیل لاینفکیتش، اگر موضوع فرض شد منفک از حکم نیست، اما این معناش این نیست که موضوع علت الحکمه، که همه احکام علت در اون جاری باشه، که اگر وجود علت وجود خارجیه پس اینم وجود خارجیه، اگر علل تکوینیه لا یجوز فیها التفکیک بین اجزاء علت در وجود، بلکه باید علت مقارن باشه وجودش با وجود معلول، زمانا در عرض اون باشه، باید علل تشریعیه و موضوعات الاحکام هم باید این چنین باشه، کلا هیچ موجبی برای این جهت نیست. و لذا زحمات مرحوم آخون قدس سره مأجوره، اما زحماتی است که لا داعی لها، مشکوره اما لا موجب لها. دست شما درد نکنه، یه زحمتی کشیدید اما درستم نیست اون فرمایش شما، چرا ما بگیم که اون امر متأخر نمیتونه جزء موضوع باشه؟ موضوع حکم عقل به حسن این فعل اونیست که یأتی بعده کذا، یعنی اون از قبیل متمم موضوعه، کما این که در تکوینیات شرط از قبیل متمم علته، اینم از قبیل متمم موضوعه، اما متمم موضوع لازم نیست از قبیل متمم علت باشه و مقارن معلول باشه و غیر منفک از حکم باشه. این هم ثانیه. و ثالثا مطلب سوم این است که مرحله مصالح مثل مرحله موضوعات احکامه. اینی که باز مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه مطرح فرمود که تأثیر مصالح در احکام، آیا میتونه مصلحت منوط به امر متأخر باشه؟ بله، کما این که میتونه حکم در اعتباریش حتی واقعیش منوط به امر متأخر باشه، مصلحت میتونه منوط به امر متأخر باشه. ولذا هیچ دایی نداریم الا ولابد برگردانیم امور متأخر و شرط متأخر رو به امر مقارن، که بر مواصلت یه مقداری تلاش اینجوری کرده که حالا عرض میکنم. قضیه این مساله مصلحت، همون مثالی که خود ایشون زده، مصلحت خرید فحم فی الصیف لمن لا یجده فی الشتاء منوط به حیات فی الشتاء، به امر متأخره. اگر این معنا محقق نشه فی ما بعد، لا مصلحت فی شراء الفحم و هیزم، پولیشو طرف تو چاه انداخته، قطر علی نفسه به ما لا داعی له، میگه بابا اگه من میدونستم که تا زمستون زنده نیستم خرج میکردم، به خودم تنگ نمیگرفتم و بچه ها خدایی رو دارن، من الان به همشون تنگ بگیرم که زمستون؟ فعلا کار خودمونو میکنیم، ولی شتاء ربون. اما این مصلحت منوط به اون امر متأخره. اگر بگه فعلا خرج میکنیم ولی شتاء رب، بعدم شتاء میاد، طرف از زمهری رو سرما باید بمیره. این آقایی که با توکل زانوی اشتر ببند، توکل اعقل و توکل، ببند زانوی شتر رو اونگاه توکل کن، زغالتو بخر اونگاه توکل کن. اما اینکه زغال نخریده توکل، توکل تو علی الله، نه. بعد زمستون میاد سرما میخوره طرف، مخصوصا حالا که میگن کرونا ممکنه باشه، خیلی خودتون رو محافظت کنید از سرما. الان به دو جهت از سرما خودتون رو محافظت بکنید. یکی این که توکل برفی اوله، اختصاص به کرونا و غیر کرونا نداره، در همه زمستانها روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، توکل برفی اوله. مولوی هم در اون شعرش داره که در مقابل باد بهار تن مپوشانید از باد بهار، چون بهاره که بدن رو خلاصه همون طوری که باد بهاری با گیاهان کند با بدن شما آن کند اونه، اما باد زمستانی خطر این داره که طرف زمستون سرما بخوره تا آخر زمستون باید بکشه. الان هم که بعد خطر دیگه ای، تا طرف بیچاره یه سرفه میکنه بره بیمارستان، آقا کرونا. حالا که معلوم، نه اینکه کرونا داشتن این آقا قابل اعتماد به حرف خیلی وقتای بیمارستان ها، نه نداشتنش، نه نفیش نه اثباتش، هیچ کدوم. خیلی وقتا طرف رفته یه چیز جزئی هم بوده، آقایون گفتن کرونا، بعدم یه مواردی به اصطلاح نبوده و مثلا، هر دوش ممکنه. ولی غرض اینه که شرط متأخر، حیات در زمستان میخواد شرط باشه بر حسن شراء فحم و هیزم و وسائل غیر میسر در شتا، هیچ اشکال نداره. مصلحت منوط به امر متأخر، چون حکم به مصلحت داشتن این از قبیل امور تکوینیه نیست. باز اونی هم که یک کمی تو ذهن آقای صدره شاید این خلط مصلحت داشتن واقعیه، نه اینکه تکوینن الان خرید این به اصطلاح هیزم یک وجود خارجی مصلحت، نمیدونم استفاده در سرما منوطه، بله به وجود خارجی اون حیات متأخره، اما این مصلحت به معنای وجود خارجی عینی نیست. مصلحت، مصلحت بودن این اینه که تو زمستون بعدن از این هیزم استفاده میکنید، اما الان مقارن هیزم آبان و پاییز مصلحت قلمبه اینجا نیست، مثل وجود تکوینی این دستمال و این میز. ولذا پس بنابراین اولا در امور اعتباری اناتش به امر متأخر اشکال نداره، ثانیا در امور واقعی از قبیل احکام عقلیه اناتش به امر متأخر اشکال نداره، ثالثا مصالح و مفاسد منوط به امر متأخر باشه هیچ اشکالی نداره. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اینجا بعد به مناسبت وارد فرق بین علت معد و شرط شده، که در تکوینیات شرط متأخر معقول نیست چون انفکاک علت از معلول پیش میاد و سبق اونم جایز نیست، اما علت اگر از قبیل علت معد باشه، ایشون گفته این اشکال نداره تفکیک بین علت و معلول. اونی که گفتن منفک از معلول نیست، علت وجوده نه علت معد. این حرف مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای سعد آمد گفته این حرف از حرفای مشهوریه که لا اصل له، و بعد آمده علت موعد رو به گونه ای توجیه بکنه که با قانون عدم جواز انفکاک علت از معلول ناسازگاری نداشته باشه. مثلا شما میخواید بیاید سوار این صندلی بشید بشینید، تخطی که میکنید، قدم که برمیدارید، فرض کنید اون قدم آخری که منتهی میشه به این جهت، خب کلام اینا اون قدم آخر اینا میگن علت موعد، بلکه اون قدم های قبل هم جز مقدمات اعدادیه است. خب مرحوم اصفهانی فرمودی خب اینا علت متصل به معلول نیست، منتهی به معلول هست اما متصل به معلول نیست. این گونه نیست که ترتب معلول کون علی الکرسی با اون خطواتی که طرف به طرفش میاد از قبیل مثلا احتراق و نار باشه که مقارنت در وجود داره، نه، اینا انفکاک در وجود داره. برای واحصت آمده دیگه اینجا مطرح کرده که آقا اونی که در حقیقت به قانون اینه لا فرق بین علت معد و غیر علت معد از لزوم اتصالش و تقارنش با معلول، اونی که شما میبینید علت در این موارد علت اعدادی در حقیقت اثر حاصل از اون چه ازش تعبیر میکنید به علت اعدادیه، اثر حاصل از اون تخطی کونه در مجاورت اینجا، اون کونه حاصل از مجاورت اینجا اونه که علته، این حاصل از اون مقدمات اعدادی است که شما میگید مقدمات اعدادیه تحقق اثرا واقعیا تکوینی یا که اون متصل و ملازم با معلوله. این نظیر اونی که شما ببینید بنا علت وجود این دیوار آیا بناست، در حالی که اون کورهی که این آجر اینجا رو درست کرده تا زمانی که اون بنایی که آورده اینجا اینا رو خلاصه نصب بکنه چند سال ممکنه بین خلق آجر و بین این دیوار و بنای این دیوار فاصله بوده. های سعد میگه اون فعل اون کوره پد خلق آجر و بقیه امور تکوینی اینا یولد و یحقق یک اثرا تکوینی در این آجر که این آجر قابلیت بقا داره، اینو بنا میاره اینجا میگذاره. در حقیقت بنا علت تمام العله برای این دیوار نیست، ولی تا گفته میشه بنا جز اخیر علته و الا از اجزاء علت عبارت از خود قابلیت این خاک و آجر برای بقا و دوام، ولذا با توجه به اینها باید شما علت رو در نظر بگیرید. علت مهما کان لا ینفک عن المعلول، و در موارد علت موعد در حقیقت اون موعد علت برای اون شیء نهایی نیست، اون موعد علت برای یک اثری است که اون اثر مقارنه با اون شیء نهایی است. این همشون فرموده ولا یهمنا، دیگه این بحث عمده قضیه شرط متأخر بود که در شریعت یا واقعا یا قولا از فقها در مسائلی مطرح بود، حق اینه که شرط متأخر هیچ محذوری درش نیست اذا ساعد علیه الدلیل. بله این که شرط متأخر خلاف ظاهر دلیل آدا امرون آخر، این که ظهور مساعد با اینه که اگر شرطیت شیعی فرض شد ظهور مساعد با اینه که شیع به وجود المقارن شرطه، اما کون و شیع به وصف تأخرهی یا غیر اون بخواد شرط باشه این یک امریست که یعباه العرف مگر در موردی که دلیل قطعی بر اون باشه به خلاف شرط سابق و مقارن. ولذا فرق بین شرط سابق و شرط مقارن اینه که شرط سابق و مقارن لا یعباه العرف، ولو شرط متقدم و سابق رو عقل در تکوینیات ممتنع میدونه، اما عرفن در اعتباریات شرط سابق لا یمتنع عنه الدلیل به خلاف شرط لاحق. شرط لاحق و وجود متأخر بخواد شرط باشه ظهور باش مساعد نیست، نه ممتنعه، ظهور باش مساعد نیست. اگر گفتن لا بیع الا فی ملکن یعنی الا فی ملکن مقارنن، اما این که با شیئا غیر مملوک و مغصوب ثم رفت اینو تملک کرد بگیم خب اون ملکیت متأخر معقول ملکیت متأخر تأثیر در صحت بیع سابق بکنه، ولیکن ظهور الدلیل لا یساعد علیه، لا بیع الا فی ملکن یعنی صحت البیع مشروطه بالملک المقارن، لا اتقا الا فی ملکن و امثال اینا یعنی مقارنت، یعنی مقارن این باید مفروض باشه، لاحق به درد نمیخوره. اگر گفت لا صلاة الا بطهور، یعنی بطهورن در حال صلاة باید باشه، به وضوء سابق. شما الان نماز بخونید، یه ساعت دیگه برید وضوشو بگیرید، این متأخر مگر اونجایی که دلیل داره که المرء تغتسل در لیله متأخر، اگر دلیل بود بسیار خوب، و الا ما باشیم و لا صلاة یا لا صوم الا بطهور، یعنی مقارنت. مقارنت به معنای عام از متقدم. و اما کفایت تحقق اون شرط در ظرف متأخر، هذا مما لا يساعد عليه الظهور و الا فلا مانع عقلا از این که عمل مشروط به امر متأخری باشه، ولو عرفم لا يمتنع من ذلك اذا فرض تصریح به اون. هذا تمام الكلام در تقدیمات مقدمه و بحث شرط متأخر. در نهایت کلام مرحوم آخون فرموده قضیه مقدمات، چه متقدم چه مقارن چه متأخر، همه داخل در محل نزاع اصولی در وجوب مقدمه هست. کما یبحث عن وجوب المقدمه المقارنه و السابقه، یبحث عن وجوب المقدمه المتأخره، در جایی که شیء متأخر مقدمه فرض بشه، شرط باشه، همه اینها داخله. ملاک بحث تفاوتی نمیکنه. بحث وجوب مقدمیت و توقف، کما این که توقف و مقدمیت اگر اقتضا بکنه وجوب سابق و مقارن رو، یقتضی وجوب لاحق را تشریعاً ایضا بلا فرقه. بعد از این مرحوم آخون قدس سر رو متعرض انقسامات واجب میشه، و این تعرض به انقسامات واجبشم یه مقداریش، بلکه بیش از مقداریش، به لحاظ اون بحث مقدماتشه. ولو در برخی از این اقسام واجب عدم وجوب مقدمش مما لا ریب فیه، اما برخی از مقدماتش یقع محلا للکلام. اولین تقسیمی که برای واجب ذکر میکنه، تقسیم واجب به مطلق و مشروط. ینقسم الواجب الى مطلق و مشروط. مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد که این تقسیم واجب به مطلق و مشروط این گونه نیست که اصولیین در مطلق و مشروط یک اصطلاح خاصی داشته باشند، ولو اینها به صدد تعریف آمدند، عرفوها به تعاریف و معطل شدند در این تعاریف به اعتراضات به طرد و عکس و اینکه این تعاریف جامع نیست، مانع نیست. بلکه مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد که حق اینه که واجب مطلق و مشروط در اصطلاح اصولی همون واجب مطلق و مشروط لغوی و عرفیه، و تعاریفی که ذکر شده برای واجب مطلق و مشروط به صدد حد و حتی رسم هم نبوده، تا یستحل اشکالا و ردن به طرد و العکس. اینها در مقام شرح الاسمن، مشیرن به اون واقعیت و حقیقت، نه اینکه در مقام بیان حقیقت و ماهیت و واقعیت شی هستن حدن یا حتی رسمن به عنوان رسم، تا اینکه گفته بشه آقا اینا منقوضه در جامعیت و مانعیت. اگر بناست که منظور از مطلق و مشروط همان مطلق و مشروط لغوی است، و اینکه لیس للاصولیین در مسئله واجب مطلق و مشروط اصطلاحی خاص، مرحوم آخون قدس سره قبل از آنی که بخواد متعرض بشه به همون تعریف لغوی و عرفی واجب مطلق و مشروط، میفرماد جلو جلو یه نقطه رو به شما بگم. وجوب مطلق و واجب مطلق و مشروط اینا امور مطلق نیستن، واجب مشروط مثل واجب مطلق امر نسبیه، یعنی قد یکون شیء واجب مشروطاً بالنسبت الى شیء بلحاظ شیء و یکون مطلقاً بلحاظ غیره. وجوب حج بلحاظ استطاعت مشروطه، اما بلحاظ سیر مطلقه. وجوب صلات بلحاظ عقل و بلوغ مشروطه، اما بلحاظ وضوع و طهارت مطلقه و ما الى ذلک. پس اگر بنا بشه شما معیار رو در واجب مطلق اونی قرار بدید که لیس مشروطا بشیء اصلا، شما اصلا دیگه واجب مطلقی در شریعت پیدا نمی کنید. اذ ما من واجب الا ولا اقل من کونه مشروطا به شروط العامه من البلوغ و العقل. این که دیگه لااقل بلوغ عقل در کل واجبات، نه جل، در کل واجبات شرطه. رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. مثلا اینا مکلف نیستن. ولذا در شریعت ببینید بعضی از موارد عقوبت هایی که مقرر شده، حالا تعبیر ما مسامحیه، در صبیان و مجانین گفته میشه اینها تعبیر نمی کنن به نه حد نه تعذیر، میگن چیه؟ تأدیب. کما یعدب الحیوان، البته بلا تشبیه، ما خودمونم صبی بودیم یه وقتی که، اما در مورد حیوانم تکلیف نداره حیوان، اما تأدیب داره. یعدب الحیوان. یادم نمیره ما نجف تو معلمون یه سر گذری بود، خرکدارا چند تا اولاغ داشتن برای جا به جا کردن بارها، خلاصه اونجا وای میستادن بیان به اینا سفارش بکنن. نه خیلی با حرم هم فاصله نداشت، بین طاق علی آقا و طاق معروف بود به طمه. ما بچه بودیم رد میشدیم از اونجا و اینا، خب میدیدیم دیگه خیلی چیزا رو. بعد میدیدیم این صاحبش انقدر اصلا گاهی ما تعجب میکردیم مخاطبه میکرد با اینها، خطاب انسان با انسان. خلاصه گاهی وقتا یه جوری که انه این میفهمه، شعور داره، گفت ولکوین، مثلا همون جوری که به یک انسانی کجایی، ولکوین ولکوین، یعنی دیگه خلاصه صداش میکرد چرا رفتی نرو اینجا. و گاهی وقتا من جا در میرفت یه شلنگای کلوفتی داشت، خلاصه میزد و حتی به سر و صورت این حیوان میزد، یعنی که انه میخواست خلاصه این حیوان رو برای دفعه بعد، و الا نمیخواست دقه دلش رو خالی کنه. تأدیب یعنی این که از این به بعد اگر صدا کرد خلاصه این حیوان حواسش جمع باشه. خب اینا تأدیب مشروط به عقل نیست، مشروط به ادراک هست، اما مشروط به عقل شرط تکلیف نیست. فرق بین العقلی که شرط تکلیفه و بین ادراک. صبی یدرک، اما عقلی که شرط تکلیفه هنوز واجد نیست، ماده عقلو داره اما هنوز به فعلیت نرسیده. یا ممکنه عقل کامل هم داشته باشه ولی کفایت نمیکنه عقل برای موضوعیت تکلیف، بلوغ هم شرط. ولذا اگر ابن سینا باشه زیر سن بلوغ 14 سالش باشه مکلف نیست، ترک صلات اشکال نداره برش. علامه حلی اگر باشه که در سن نمیدونم زیر بلوغ بالغ شده، بلکه در عین حال در زیر سن بلوغ به مجتهد شده، تکلیفی نداره. اینطور نیست که مکلف باشه. شرط تکلیف علاوه بر قضیه عقل بلوغه. خب این نسبت به، پس بنابراین قضیه مشروط بودن امر نسبیه. مرحوم آخوند میگه این که میگیم واجب مشروط، اصلا ما واجبی که به قول مطلق مشروط باشه ممکنه غیر از اونایی که مشروط به شرایط عامت نداریم، از اونور در حق واجب مطلق ما اصلا واجب مطلق به قول مطلق اصلا نداریم در شریعت. اتمام واجب الا مشروط، و این که مشروط به شروط عامه است. پس بنابراین مطلق و مشروط میشه امر نسبی. حالا واجب مطلق چیه؟ واجب مشروط چیه؟ آیا واجب مشروط واجبی است که وجوبش مشروط است به امری، یا این که واجب مشروط اونیه که وجوب مشروط نیست، واجب مشروطه؟ نزاع و معروفی که منسوب به مشهور و به مرحوم شیخ انصاری است. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.